ظاهري الله واللعن الدائم والعهد والعهد اجمعين. بله ظاهرا طور باشه که اگر در واقع ما قبول کنیم که معنای نبوت کشف تام نبیه، یعنی او چیزی یافته بعدن او رو قلبن به دست آورده و بعدن به صورت وحی یا به صورت شریعت او ظاهر شده، حالا هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که کشفش تامتر بشه بعدن اون یافته او و در واقع رهاورد اون در واقع کشف تام هم دارن از اون در واقع واژه های حضرت امیر برای حضرت رسول صلوات الله سلام علیه همین معنا برمیان که الفاتح لمن قلق، او فاتح و راهگشای اون چه بوده که ما انقلق بسته شده بود. این جالبم هست، نه ما قلقه، ما انقلقه، بسته شده بود، یعنی کسی نبود که باز کند این راه را. خب اگر این طور باشه بعد اون موقع ظاهرن مشهد ابراهیمی و دریافت ابراهیمی علی نبینا و علیه و علیه الصلاه و السلام یک مشهد تام میخواهد بود که ادیان بعدی ناقض او که نخواهند بود هیچ، مکمل او خواهند بود هیچ، اما سفره او رو بر نمی چینند. ادیان بعدی همه ادیان ابراهیمی میشن، سفره او رو بر نمی چینند، بلکه بر شاکله و شالوده ای که او بنیان گذاشته تکمیل میکنند. یعنی تکمیل در واقع ذاتیات نخواهد بود، اینطور میشه. ظاهرا به تعبیر مرحوم علامه این معنا از قرآن هم به دست میاد که قرآن کریم اون آخرین مقاماتی را که برای حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله فرمودند که ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، این صالحین غیر از اون مقام صالحین است که قرآن برای سایر انبیا میگه و کلا جعلنا صالحین در سوره انبیا داره، دارن این صالحین ان ولی الله الذي نزل الكتاب، نزل فاعلش خداوند متعال است و دیگه نوبت به جبرئیل نیست، این مقام مقام نو درم تو انملتن لحترختو خواهد بود. اگر این طور باشه یعنی او به مقامی رسید که لو دنو تو انملتن لحترختو رو جبرئیل میگرد قابق حسین و ادنا فاوخا الیه ما اوخا، اوخا فاعلش خداوند متعاله، این مقام بالاتر از سایر مقامات میشه. بعد این مقام را در این آیه تعبیر به و هو یتولى الصالحین کرده، این دعای صالحین از دو نفر در قرآن مرحوم علامه میگن نقل شده است که از حضرت یوسف علی نبینا و علی و علیه و صلوات و سلام رب به حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، یکم از حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه صلوات و سلام باز همین رب به حبلی حکمن و الحقنی به صالحین آمده. بعد مرحوم علامه میگن که نسبت به حضرت یوسف سکوت شده در قرآن، اما نسبت به حضرت ابراهیم وعده داده شده که لقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، و به قرینه و انه فی الاخره لمن الصالحین معلوم میشد، این برای کار شما هم نافع میشد اونجا، و انه فی الاخره لمن الصالحین نشون میدهد که اون و کلا جعلنا صالحین اون که حاصله، این انه فی الاخره لمن الصالحین یه چیزی غیر اون و کلا جعلنا صالحینه، و این مقام برای حضرت ابراهیم وعده داده شده. حالا ظاهرا من سابقا که نگاه میکردم در بعضی از مسانید اهل سنت بود، دیدم در تفسیر السلام علینا و علی عباد الله الصالحین به اسناد خودشون از حضرت رسول نقل کرده بودند که مراد از صالحین در این آیه و علی عباد الله الصالحین منظور من هستم و اهل بیتم، که باز موافق میشه با همین معنا که این مقام یه مقامی است که دست هر کسی بهش نرسیده و این مشهد مشهد نبوی ماست و مشهد ائمه معصومینه و از بین جمعی انبیا برای اون نبیی که وعده داده شده است به تعبیر قرآن و برای بقیه سکوت شده حضرت ابراهیم هست. خب این یه نگرشیه، اگر کسی این رو بتونه دنبال بکنه در مجموعه آیات شریفه و روایات، این نگرش انسان شناسانه نسبت به مقامات انبیا و مقامات ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین شاید به چیزهای خیلی خوبی برسن و هم در واقع فاتحه یه سری ابواب جدید باشه برای این بحث‌های انسان شناسی با قرب و چه و اینها، و هم تو این مباحث بالاخره عامه و شیعه و سنی و مقامات حضرت رسول و اینها بتونه خیلی نافع باشه. من یادم هست یک دوره‌ای که اینها فعالیتشون خیلی زیاد شده بود در اون مناطق ما، یک کتابی رو داده بودن که بعضی از ترجمه بشن بعضی از بخش‌هاش توی این فضا، کسی نوشته بود از اونها قرار بود ترجمه اصلاح ترجمه بشه دست قاضی بره یا حتی برای اون حکم بریده بشه، در بعضی از مناطق کار میکرد، یه فقراتی از اون کتاب که دست من بود ترجمه کنم تو همین مضمون بود که انتم لا تعرفون علی ابن ابی طالب حق معرفته ولکن نحن اهل سنت والجماعه نعرفه، ما میشناسیم شما نمیشناسید. بعد شروع کرده بودن این که ان علی من افضل الصحابه من اقدمهم ایمانا لا یاخذوا فی الله لا تاخذوا فی الله لومه لائم گفته بود، بعد این قسمت رو آورده بود که لکن شما اهل قلوفید و علی رو بالاتر از حضرت رسول میگید، یعنی با این روی کرد که اون موقع این جور معارف قرآنی که هم اونها قبول دارن هم ماها قبول داریم هم به دست آوردنش خیلی سخت نیست و بابش را مرحوم رضوان الله تعالی مرحوم علامه طباطبایی واقعا گشودن از معارف قرآنی با همون مبانی ظواهر و اصولی و با همون دلالات مثل همین هایی که گفتن شاید بتونه یه رهاورد خوبی باشه، میگن هم برای اونها هم برای انسان شناسی مدل اسلامی که میخواد زیربنای تولید علوم انسانی اسلامی قرار بگیره. خب خیلی اتفاقات رقم میزنه، یعنی تفسیر انسانی که به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله فهمودن مثل کوه یخ که یک چهارمش زیر آب یک چهارمش روی آب و سه چهارمش زیر آبه، این انسان یک چهارمش تو این دنیاست و مقدار زیادیش از قبل و بعده. بعد این انسان رو اسلام خواسته موضوع یه سری علوم و یه سری معارف قرار بده، خیلی اتوش نتیجه در میاد. این زاویه دید ابراهیمی قصه هم خب لطفی داره، شاید با اون زاویه دید اگر برگرده آدم این قضایای حج سعی صفا و مروه و قربانی و چه و اینها رو ببینه، خب باز خودش یه لطف خاص خودش رو داره. رسیدیم به ثمره این در واقع بحث زد بسم الله الرحمن الرحیم. خب عنایت کنید یه کار رو آقای آخوند قشنگ انجام دادن، این کار گاهن مورد غفلت قرار میگیره. همه ما خوندیم که زد ادامه بحث ترتب ادامه بحث زده، اما کیفیت اتصال بحث ترتب به بحث زد از کجا باشه یا چگونه باشه؟ آقای آخوند اینطوری تدبیر کردن و اینطوری تنظیم کردن که محل التقا و اتصال این دو بحث از ثمره باشه. حالا بعضی از کتاب ها میتونید ببینید تتمتون بناءً علی مثلا قبول حرمت یه بحث دیگری وجود دارد به نام ترتب، آقای آخون چرا از بحث ثمره شروع کردن و این بحث رو دنباله ثمره بحث زد قرار دادن؟ خودش نیاز به یه دقتی داره، یعنی اتصال بحث ترتب را، اون نقطه تلاقی بحث ترتب رو بحث زد بناءً علا قبول فلان قول قرار ندادن، رو ثمره وارد بحث ترتب شدن. یه خوش نیاز به یه دقتی داره، حالا درسته میشه بهترش باشه، باید بحث بشه، اما خودی که این سوال چرا از اینجا، خودش قابل تره. حالا ما اگر حواسمون به جهت باشه وارد بحث بشیم، ممکنه نکاتی از این زاویه دید نکاتی گیرمون بیاد، فکر میکنم نکات ارزشمندی خواهد بود. این یه مسئله. خب مسئله بعدی، خب از جهت تاریخی این بحث ثمره مسئله زد برمیگرده به کلمات شیخ بها رضوان الله، اما چون ما بالاخره در علم جز و اصول فقه، مخصوصا در اصول فقه مطالبی خوندیم، من ابتدا اون مقدمات رو لیست میکنم بعد وارد ثمره میشیم که استفادهمون باز از عبارتهای مقداری عمیق‌تر بشه. ما چند مسئله را باید کنار هم بگذاریم که اینجا از ثمره بتونیم استفاده کنیم. اناعت بفرمایید. یه مسئله، عرض به محضر با سعادت شما، ملاک عبادیت عبادت. من ثمره رو تقریر نکردم بنابر زد، اول میخوام مقدمات رو دقتی کنیم تا بعد ببینیم با توجه به این مقدمات و دارایی ما از این مقدمات ثمره چه خواهد شد. یه مسئله، مسئله ملاک عبادیت عبادت. خاطر دوستان بیاد، حالا ما قرار بود بنامون بر این باشه که نگاهمون به کتاب‌های پایین باشه نه کتاب‌های بالا، یعنی با استفاده از علم‌جز اصول فقه فعلا بریم جلو و اونچه که در رسائل خوندیم، بنامون این نباشه که ارتقا پیدا کنیم به کتاب‌های درس خارج. همونجا در اصول فقه اولین باری که ملاک عبادیت عبادت مطرح شد تو باب تعبدی و توسلی بود. خب تو باب تعبدی و توسلی چی شد که ملاک عبادیت عبادت مطرح شد؟ چون قبول کردیم که بحث تعبدی و توسلی برمیگرده به تقسیمات ثانویه و تقسیمات ثانویه تقسیماتی هستند که الجایی من قبل الامر، باید صلات مأمورم بها بشد تا این تقسیم اتفاق بیفته، اون جزئی که سبب تقسیم صلات میشد به تقسیم ثانوی، جزئی بود به نام قصد امتثال امر، نه قصد قربت، قصد امتثال امر، این شد که ملاک عبادیت عبادت مطرح شد. پس ملاک عبادیت عبادت جایگاه اصلش تعبد توسلی نبود، اما چون ما تو تعبد توسلی بحثمون رو تقسیمات ثانوی بود، یک تقسیمات ثانوی به صورت کلی چی بود؟ آنچه که الجائیه من قبل الامر، تقسیماتی هن که اومدنشون بعد از امره. خب کدوم جزء یا شرط محل بحث بود که بعد از امر معنا پیدا میکرد؟ قصد امتثال امر. خب بعد میگفتیم به خاطر اینکه اساس بحث تعبدی و توسلی به قصد امتثال امر برمیگرده، پس ما باید اینجا ملاک عبادیت عبادت را مشخص کنیم. این قصهش بود. فعلا از رهگذر خود تعبدی و توسلی آقا سجاد ندیدم قصه را، از رهگذر ملاک عبادیت عبادت دارم تحلیل میکنم. خب بعدم به خاطر این دغدغه آقایی گفتن اول ببینیم ملاک عبادیت عبادت اونیش که لا شک کفیه قصد قربت میخواد، این بدیهیه، عبادیت عبادت و قصد قربت. اما آیا قصد قربت مصداق منحصرش قصد ابتسال امره؟ که بعد اون موقع بگیم
پس عبادیت عبادت که بدیهتن به قصد قربته،
نتیجه میشود که عبادیت عبادت به قصد امتثال امره. بعد اون موقع این قاعده شکل میگیره که ملاک عبادیت عبادت قصد امتثال امره است. گفتن اینو بحث کن.
همین که وارد این بحث شدن، باز دارم تاکید میکنم، تعبدی و توسلی نمیگم، با رویکرد تعبدی و توسلی وارد این توضیح نشدم، با رویکرد ملاک عبادیت دارم وارد میشم.
بعد آقایون میگفتن همین که این سوال مطرح شد، همین سوال که ملاک عبادیت عبادت بدیهتا به قصد قربت است، یعنی ما به فرق بین توسلی و تعبدی وجود قصد قربته، این بدیهیه، این نیاز به توضیح نداره. اما حالا قصد قربت به چیست؟ چون قصد قربت به قصد امتثال امره، پس ملاک عبادیت عبادت به قصد امتثال امره. بعد گفتن این باید بحث بشه به چه دلیل قصد قربت به قصد امتثال امره. همین که سوالش مطرحه پس بدیهی؟ این تیکه سوال داشته باشیم ما همین روی کرد، همین زاویه دید، چون ما اون موقعی که وارد تعبدی و توسلی می شدیم دو پرونده با هم قاطی می شد، یکی خود بحث قطع تعبدی و توسلی، مقدمات بحث تعبدی و توسلی، 3-4 تا مقدمه بود، یکی از مقدماتش انحاء قصد قربت بود، یه پرونده ملاک عبادیت بود. چون ما با روی کرده تعبدی و توسلی وارد قصه می شدیم، یک، بعدم تو اول باب تعبدی و توسلی میگفتیم اصل تقسیم واجبات به تعبدی و توسلی به نحو موجبه جزئیش قابل انکار نیست، دو، و بعد هم میگفتیم که حالا اساس تقسیم ما به ما به الفرقیست به نام قصد قربت، سه، قصد قربتم که قصد امتثاله. پس چون بدیهیست تقسیم و چون بدیهیست که ما به الفرق قصد قربت و قصد امتثاله، پس قصد امتثال. لذا کسی با زاویه دیده بحث تعبدی و توسلی برای ملاک عبادیت عبادت و اینکه ملاک عبادیت به قصد امتثال دنبال دلیل نمیگشت. خب این اتفاق میافتاد تو کتابای اصولی. البته ما اون موقعی که اصول فقه میگفتیم حساس میکردیم دوستانو، آقای مزفر خواسته اتخاذ دلیل کنه تو عبارت، یعنی این که ملاک عبادیت فقط قصد امتثال باشد را بدیهی نگرفته، اما دیده اگرم وارد بشه معلوم نیست به این راحتی ها بشه جمعش کرد، سعی کرده یه اتخاذ دلیلی کنه رد بشه. اتخاذ دلیلش هم شد اجماع لا خلافه. حالا لا خلاف ظهور در اجماع داشته باشه یا نداشته باشه باید بحث کنیم. بعد با این زاویه دید آقایون وارد می شدن تو تعبدی و توسلی با انحصار ملاک به قصد امتثال امر مشی می کردن. چرا با انحصار ملاک؟ باز اگه خاطر دوستان باشه اون اشکال دور که اصلا آقای مزفر طرح کردن، من که میگم آقای مزفر بنامونه که کتاب پایین باشه، البته این تقریر آقای مزفر پیشرفته ترین تقریر محقق ناینیه، تو کلمات محقق خویی هم بیشتر از این تقریر وجود نداره برای اشکال دور، یعنی رتبهش از جهت علمی کلاس خارج کلاس بالاییه، اما حالا ما اینو خوندیم با این داریم حرف میزنیم فعلا. خب اونجا بنا رو میذاشتن رو انحصار ملاک به قصد امتثال، اشکال دور رو طرح میکردن. حالا ما کفایی خوندیم مسئله تقسیمات اولی و ثانوی به اون شکلی که اونجا گفتیم اینجا مطرح نبود. دورم که آخوند فرمودن اصلا مبتنی بر تقسیمات ثانوی بودن نبود، لذا ما تأکید کردیم که ملاک اشکال دور که آقای آخوند تو کفایی گفتن سائر انحاء قصد قربت رو هم میگیره، ملاکش تو عبارت آخوندم بود، توضیح هم دادیم اینو. اما فعلا با او آقایون بحث کنیم، با متعارف اصولی که حالا نمایندش آقای مزفره، اونها اساس دور رو سر اینکه تقسیمات ثانویه پیاده کردن، یعنی گفتن تا امر نباشد صلاتی که یکی از اجزاش قصد امتثاله امر پا نمیگیره، و تا صلاتی که یکی از اجزاش قصد امتثال امر پا نگیره محمولی به نام امر یا وجوب نمیاد دور. پس اونا این که اومدن تقسیمات اولی و ثانوی رو ترک کردن یکی از مهمترین اجزایشون بود. تقسیمات اولی و ثانوی اصلا طرح شدنش برابر این بود که ملاک عبادیت عبادت قصد امتثال امر باشه، با امر و قصد امتثال امر وارد شدن، حصر قصد غربت رو به قصد امتثال امر درست کردن، اشکال دور ماسید بس سعی کردن جوابش بدن. لذا اگر کسی اونجا حواسش به این می بود که ملاک عبادیت قصد امتثال امر نیست، دیگه اصلا وارد این دعوا نباید می شد، نه دور و نه جوابش و نه اطلاق مقامی و نه متمم جعل و هیچ کدوم از این حرفا دیگه لازم نبود. میخوام باور کنید به ذرس قاطع که این آقایان بر اساس این که ملاک عبادیت منحصر به قصد امتثال امر کار کردن، اصول نوشتن، حصرش بناء ورود به او بحثه، بحث طولانی و طویل الزیلش. بعد هم نه فقط تو جلد، تو جلد دوم وقتی به بحث علم و جهل رسیدن دوباره استفاده از نظریه متمم جعل و توضیح متمم جعل، دوباره گفتن اونجا یادتونه دوره که بر بناء بر قصد امتثال نشون داد. ذهن منحصر شده به این که ملاک عبادیت عبادت قصد امتثال. تو حالا با این توضیحاتی که من گفتم خود او خانه معلوم نیست رو چه بنایی سواره، چون یه بدیهی داریم ازش داریم ملازمش رو نتیجه میگیریم. بدیهیش اینه که عبادیت ما تقسیمی به نام تعبدی و توسلی تو شریعت داریم، چشم، حالا بعضی تو خود این تقسیم تشکیک کردن، بعضی از معاصرین یا حتی بعضی از شاهدان محقق خویی به تبع صاب جواهری نسبت دادن به صاب جواهر تشکیک تو تقسیم رو به این شکل. حالا بحث خارج باید بحث میشه، اما اگه ما فرض کنیم اصل این تقسیم بدیهیه کما علیه المشهود و خود تقسیم بدیهی نیاز به دلیل نداره و ما به تفاوت تعبدی و توسلی هم به قصد قربته، اینم نیاز به توضیح نداره، چشم. اما کی گفتی که قصد قربت منحصره به قصد امتثال امره؟ یعنی از همه اول ما به این سوال دقت میکردیم، این نه بیانه نه مبینه به الاستدلال، دیگه نوبت به هیچ کنون توضیح ها نمیرسید. پس ورود دور و تقریرات متعدد استحاله غیری و استحاله ذاتی تو بحث قصد قربت که تو درس خارج هم مفصل چند ما طول میکشه، اینا همش مبتنی بر اینه که این آقایان انحصار بدن قصد قربت رو به قصد امتثال امر، یعنی ملاک عبادیت که قصد قربت است مساوی با ملاک عبادیت که قصد امتثال امر. این تمام. خب با اون فضا و با اون سازمان این آقایان وقتی اومدن جلو تو دو جای اصلی اصول گیر کردن، تو دو جای اصلی اصول گیر کردن، یکی تو مقدمه واجب و بحث مقدمه عبادی، یکی تو مسئله زهد. گیرشون چی بود؟ اجماع فقها بود. یعنی جایی بود که نشون دیگه وقتی اجماعه، وقتی لا خلافه، معلوم شد اصول اصلا فاصله گرفت. او اجماع فقها هم تو فتاویه نه تو بحث اصولی. یعنی جایی که مقدمه مقدمه عبادیه مثل طهارات سلاس بگیده میخوام وارد پروندش بشن، اجماعاتی بر تصحیح عبادت داریم در حالی که ممکنه امر درست نشه، چه باید کرد؟ این تو بحث مقدمه واجب. یکیش هم مسئله زنده، این قصه ای بود که من ابتدا گفتم تا ببینیم کجای کاری. تو مسئله زد بنابر این که امر بشه مقتضی نهی از زدشه، پس صلات امر نداره در فضای امر داشتن ازاله، و وقتی صلات امر نداره ملاک عبادیت محقق نیست باید فتوا به بطلان صلات بدیم در فرض فعلیت ازاله، در حالی که فقها ها فتوا به صحت صلات داد. این دیگه قابل خدشه نیست چون اجماع فقهی. چه باید کرد اینجا که این آقایونو بزرگوار میرسن تو زیق خناق میگن باید دست از این که ملاک عبادیت عبادت قصد امتصال امره بکشیم. مرحوم مظفر فهمود که محبوبیت زاد گفت لا دلیله، دلیلی وجود ندارد بر انحصار قصد امتصال. این مطلب باز میگم آقای مظفر نماینده است، کم نیستن کسانی که با همین سازمان به همین جور مشق کرده. خب حالا تو این فضا ما میخوایم بحث کنیم، بحث ما هم الان اونها نیستن، بحث ما آقای آخونده. یه درخواستی من دارم از دوستان برای اینکه این شروع ما شروع کاملی باشه، یه نگاهی به عبارتهای مرحوم آقای آخون تو بحث تعبدی و توسلی که قبلا با هم خوندیمه و تو بحث مقدمه عبادیه که باز خوندیمه یه نگاهی به این داشته باشید، با التفات به این دوتا که چون تعبدی و توسلی مقدم تر بوده عملا بنا رو پیریزی کردن تو مقدم تعبدی و توسلی، بعدن از ثمرش استفاده کردنه. شاید اگر اینها مقدم می بود بنا اینجا پیریزی می شد، اما چون تعبدی و توسلی ابتدا بوده اونجا بحث کردن. این دو بحث رو یه نگاهی دوستان داشته باشن با توجه به این دو بحث و با توجه به عبارات آخون تو این دو بحث ما وارده چگونگی پیاده کردن این ثمره بشیم. پس دوباره مسئله ضد ما شد یکی دیگه از ثمرات بحث ملاک عبادیت عبادت، به این شکل که آقایان متعارف و مشهور ما، مشهور موجود، اینها اومدن در ابتدایی ترین بحثی که مربوط به ملاک عبادیت یعنی تعبدی و توسلی حصر کردن قصد قربت را به قصد امتصال ام، تا بعد تعبدی و توسلی پا بگیره بحثش، تا بحثای بعدی دور و جواب دور و استعاله ذاتی و غیرینا پا بگیره. بعد آمدن جلو در دو جا، یعنی مقدمه واجب و مسئله زد که ثمراتیست دیگر برای مسئله قصد ملاک عبادیت عبادت، با دو سری عبارات فقهی بیان مواجه شدن. یه سری عباراتی که میگفت تو مقدمه عبادیه حتی اگر امرش هم نتونید درست کنید عبادت تصحیح میشه قطعا و فتوا به صحت عبادته، یه سری تو مسئله زد که بنابر این که امر به ازاله فعلیت داره و با وجود فعلیت امر ازاله ما امری برای صلات نمیتونیم داشته باشیم چون اینها متزاحمینن و مکلف توان امتصال هر دو را نداره، پس باید امر به صلات از فعلیت بیفته. حالا شدید میشه اگر قائل به حرمت بشی، ضعیف میمونه اگر قائل به حرمت زد نشی. اما این که صلات با وجود فعلیت ازاله نمیتونه امر داشته باشه چون قابلیت جمعه ندارن، تکلیف مالایوتاقه، قبح تکلیف عاجز میاد یکی از تکلیف ها را فعلیت میندازه، صلات موسعه صلات فعلیت میفته، صلات امر نداره. حالا که صلات امر نداره چجوری تصحیحش کنیم؟ همه فقها ها تصحیح کردن مطلب با توجه به این توضیح، این اشکال هیچ ربطی به اینکه حرمت زد قبول کنیم نداره، با حرمت زد آکد میشه اشکال. یعنی من اگه حرمت زد قائل بشم باید راحت بگم صلات باطله چون صلات منهیانه نه اقتضای فساد داره، اما اگر قائل به حرمت زدم نشم دنبال اقتضاء و نیل الفسادم نگردم، همین که صلات امر نداره ملاک عبادیت نداره، از فعلیت افتادن امر صلاتی هم بخاطر یه حد وسط قبح تکلیف عاجز.
مکلف عاجز توان جمع کردن بین این دو امر را نداره، تکلیف متوجه اون نمیشه، یکی باید فعلیت بیفته. کدوم فعلیت میفته؟ صلات که موسعه، صلات هم عبادی ماه. چی شد؟ دوباره بگیم بله بله، با فرض وسعت زمانی صلات اصلا اهمیت ملاک معنا نداره، معنا نداره. یه نگاهی کنید عبارتتون، معنا نداره. یادتون رفت یه مسئله، اهمیت واجب اهم، خیلی من اون موقع تاکید میکردم، گفتم این واجب اهم، کلمه اهم کلمه خوبیه، بعد گفتم نه، مراد اهم اصطلاحیه، لذا باید بحث کنیم در دوران بین مزیقین اهم کدومه، مهم کدومه، در دوران بین موسع و مزیق اهم کدومه. صلات که اهم و ملاکن است از ازاله، اما چرا ازاله اینجا اهم شد و صلات فعلیت افتاد؟ چون صلات موسعه. با اون مطلب داریم، حالا یه نگاهی کنید عبارت رو. بنابر این ماجرا فقها ها مطلقا گفتن تصحیح میشه این صلات، اون فتوای فقهیه دیگه، بحث اصولی نیست که بگیم حالا بنا بر چی و فردا بریم تو فقه یه جوری بتونیم راستوریسش کنیم. صریح فتوا داده شده. میتونم میاره. من میخوام وارد ترتب نشم. اول اصل ثمره ای. حالا فعلا اصل ثمره ای. نه گفتم که حرمت زد نباشه، یعنی ما فتوامون به حرمت زد نباشه باز اشکال وجود داره.
چرا امر نداره؟
ترتب شی راه حل. آقا سجاد یکم دقیق عبارت ها رو نگاه کنید دوباره، ببین نریم تو قول، میخوام ریاضی بشه، 1 2 3 4 بریم جلو، ذهنمون شلوغ نشه. شلوغ شد دیگه میبینید اینا دوباره همون بلا سرمون میاد. ما منظمش کنیم، بگیم یکش چیه، دوش چیه، سهش چیه. حالا میبینید که نکته اولی که گفتم چرا آخوند بحث ترتب رو دنباله بحث ثمره قرار داده تو بحث زد. حالا نکاتی و و دقتهایی که خیلی ها متفتن نبودن به این دقت از آخوند، حالا میبینیم تو این عبارت، متن عبارت هم جلومون حالا میخونیم با هم. پس آقا خلاصش کنم که دیگه تمام کنیم بحث فقه شروع بشه. ببینید پس با توجه به این چند مرحله، از یه طرف دوباره برگردیم، دوباره ما اصلا بحثمون الان بحث زد نبود ها، من الان بحث زد نکردم، از چه زاویه‌ای وارد قصه شدم؟ ملاک عبادیت عبادت. میخوام یه باب جدیدی داشته باشیم تو علم اصول، ملاک عبادیت عبادت به چیز. برای اینکه این بابو ببینیم یه سفری کردیم از تعبدی و توسلی به مقدمه واجب به زد. همه تعبدی توسلی کاری نداشتیم، همه مقدمه واجب هم کار نداشتیم، همه زد کاری نداریم. این جهتش برای ما مهم بود که آقا اگر ملاک عبادیت عبادت قصد امتثال امر است چجور متولد شد تو اصول؟ تو ضمن بحث تعبدی توسلی توضیح دادیم چجور متولد شد. همونجا هم حساس شدیم که این دلیلش چی شد آخر، گفتیم حالا فزر و فی بقعت الامکان بریم جلو ادامه بدیم ببینیم چه اتفاقی برامون گفته. اومدیم تو مقدمه واجب دیدیم فقها تصریح فتوایی داره به تصحیح عبادتی که امر نداره، اومدیم تو زد چه قائل به حرمت زد بشیم، چه قائل به حرمت زد، یه قدر متیقن فتوایی داریم که او فتوا تصحیح عبادیت عبادت بدون امر. پس چه باید کرد؟ حالا گفتم یه نگاهی به این دوتا بحث داشته باشید. من با این نگرش و با این حساسیت دیگه این بحث رو بذارم که جلسه آینده شروع کنم، ادامه بحث زد و ثمرش رو بگم، عبارتش رو بخونیم بریم جلو. با این زاویه دید تو ذهنتون باشه، شما هی مطلب برای این پیدا کنید، از تو عبارت یه گوشه بنویسید که پایان بحث ثمره و ترتب که رسیدیم برگردیم ببینیم چی شد ماجرا. ان شاء الله و صلی علی محمد و آل محمد.